اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجان. این سوال های حجاب بیرون کلاسی را این موقع ادامه بدیم. الان شما این چقدر وقتمون رفت؟ با که باید شروع میکردیم؟ یه رو پیش باید شروع میکردیم، 20 دقیقه باید شروع کردیم، 20 دقیقه مون رفت. دقت میکنید؟ این خودتون ضرر میکنید، من که حرف ندارم که میشینیم با هم دیگه یک میزنیم صحبت میکنیم، اما وقتتون میره. عرض خدمتتون که الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. خیلی خوب، عبارتی رو قبلا توضیح دادیم جلسه گذشته، حالا باید تطبیق بکنیم. رضا روی متن توجه بفرمایید. بحث مجاز بودیم و انما الکلام فی انه هل یصح استعمال اللفظ فی المعنى المجازی مادام اصبح صالحا للدلاله علیه او تتوقف صحته على وضع معین. سخن در این است که آیا صحیح است استعمال لفظ در معنای مجازی تا زمانی که لفظ صلاحیت یافته است برای اینکه دلالت بکند بر معنای مجازی، علیه هاش می‌خواد به معنای مجازی، اصبح هم فاعلش لفظه، اسمش لفظه، او تتوقف صحته على وضع معین، یا اینکه نخیر، صحت استعمال لفظ در معنای مجازی، پس صحته هاش می‌خواد به همون کلمه بالاش نمیشه استعمال لفظ به معنای مجازی. عبارت ببین چجور شروع شده، و انما الکلام فی انه هل یصح استعمال اللفظ فی المعنى المجازی. حالا زیرش چی میگه؟ او تتوقف صحته، یعنی صحت و استعمال لفظ فی المعنى المجازی، آیا متوقف از صحت استعمال لفظ در معنای مجازی؟ علا وضع معین، نیازمند وضع معین است، یه وضع خاص لازم دارد، یعنی یه وضع اولیه داشته، حالا یه وضع ثانویه هم داشته باشه. و علا تقدیر القول به توقف، در صورتی که بگیم بله برای اینکه استعمال لفظ در مورد معنای مجازی صحیح باشد این متوقف بر وضع معین است، لابد من تصویر الوضع المصحح للاستعمال المجازی، باید یک جور وضع ویژه‌ای باشد که تصحیح بکند و توجیه بکند استعمال مجازی را، به نحو یختلف عن الوضع للمعنى الحقیقی، به صورتی که این تفاوت بکند از وضع برای معنای حقیقی. یعنی ما باید یک وضع داشته باشیم برای معنای حقیقی، یک وضع داشته باشیم برای معنای مجازی جداگانه. مثل اینکه شما یک عقد بخوانید برای همسرتون، یک عقد هم بخوانید برای پدر خانومتون. منتها میگه آقا دست شما داده، مگه میشه پدر خانوم عقد کرد؟ میگیم نه، یه عقد ویژه، عقد پدر خانومی، فرض کنید عقد جدیدی باشد، عقد پدر خانومی با او بخوانید، ولی اونم عقد لازم داره. مثلا به صرف این که با این خانوم ازدواج کردید پدرش فامیل شما نمیشود. مثلا خیلی خوب، یه عقد اخوتی در عید قدیر مثلا با پدر خانومت بخونید. بله خب، و الا لنقلب المعنى المجازي الى حقيقي وهو خلق. اما اگر وضع لفظ برای اون معنای مجازی وضع متفاوتی نباشد، نتیجه این خواهد بود که معنای مجازی منقلب می شود و تحول پیدا می کند به معنای حقیقی و هو خلفون. خلفون یعنی خلف فرضه. فرض ما این بود که معنای مجازیه، اگر بخواد وضعی داشته باشد نظیر معنای حقیقی، نظیر وضع لفظ برای معنای حقیقی، خلف فرض میشه، اینم میشه معنای حقیقی و لذا اشتراک لفظی پیش میاد. و يحفظ بله الطوليه بين الوضعين على نحو يفسر اسبقيه المعنى الحقيقي. بله من عبارات خیلی هم چسبیده. بله يفسر اسبقيه المعنى الحقيقي الى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينه. و حفظ می شود رابطه طولی، یعنی یکی پس از دیگری قرار گرفته ها، و تفت می شود رابطه طولی میان دو وضع، به صورتی که تفسیر می کند و توضیح می دهد و توجیه می کند سابق بودن و در واقع اسبق بودن معنای حقیقی را نسبت به معنای مجازی. اینی که چرا وقتی ما لفظ رو می شنویم اول معنای حقیقی سبقت می گیرد، معنای حقیقی اول سبقت میگیرد به ذهن وقتی که لفظ را بدون قرینه میشنویم.
باید این وضع لفظ برای معنای مجازی این نکته رو توضیح بده و تفسیر بکنه. یعنی چی؟ یعنی باید یه وضع ویژه‌ای باشد، باید یه وضع ویژه‌ای باشد. و ذالک، خب این اتفاق چجور رخ میده؟ به ان یدعا مثلا وضع اللفظ المنضم الى القرینه للمعنى المجازی، مثلا اینطور ادعا شود، بگیم آقا اگر لفظ رو منضمن الى قرینه، به پیوست قرینه برای معنایی قرار بدن، این میشه معنای مجازی. ها، پس وضع شده، منتها وضع لفظ برای معنای مجازی لفظ به همراه قرینه است. اما اگر قرینه نبود در هنگام استعمال، میفهمیم که این لفظ در معنای مجازی به کار نرفته و در معنای حقیقی به کار رفته. فحیثو، در جایی که لا قرینه، قرینه وجود ندارد، تنحصر علاقت اللفظ بالمعنى الحقیقی ولا يزاحمه المعنى المجازی، منحصر میشد رابطه لفظ به معنای حقیقی و مزاحمتی ایجاد نمی کند برای او معنای مجازی. اما پاسخ شهید صدر همونی که جلسه قبل هم گفتیم و پای تابلو هم نوشتیم که آقا منظور شما از صحت استعمال که هی فرمودید هل یصح استعمال اللفظ فی المعنى المجازی و بعد فرمودید تتوقف صحته على وضع معین، منظور شما از صحت استعمال چیه؟ دو تا احتمال میتونه باشد، همین که با سبز رنگ نوشتیم پای تابلو. یک، منظور شما حسن استعمال باشد. دو، انتصاب استعمال به لغت باشد. هر دو در معنای مجازی وجود دارد بدون اینکه ما نیازمند وضع جدید باشیم. و صحیح عدم الاحتیاج الى وضع فی المجاز لتصحیح الاستعمال، صحیح این است که ما نیازمند یک وضع جدیدی در معنای مجازی نیستیم تا بخواهد استعمال رو صحیح بکنه. ما نیازمند وضع تازه نیستیم. چرا؟ لأنه بدو بیان، لأنه یا منظور شما از صحت استعمال حسن الاستعماله، یا صحت الاستعمال منظور انتصاب استعمال به لغته. پس شماره بزنید، لأنه شماره یک، ان اريد به صحت الاستعمال حسنه فواضحون، اگر مراد از صحت استعمال حسن الاستعماله که واضحه، روشنه. ان كل لفظ له صلاحيه الدلاله على معنى يحسن استعماله فيه، واضح است که هر لفظی که دارای صلاحیت دلالت کردن بر معنایی باشد، استعمال لفظ حسن است و نیکوست در آن معنا. يحسن استعماله فيه، حسن است و نیکوست استعمال آن لفظ فیه در آن معنا. خب و قصد و تفهیمهی بهی، این یحسن و سر کلمه قصد هم در میادا، یعنی و یحسن و قصد و تفهیمهی بهی، و حسن است و نیکوست این که ما قصد بکنیم تفهیم آن معنا را به وسیله این لفظ. و لفظ له هذه الصلاحیه به نسبت الى المعنى المجازی، و ما مشاهده میکنیم که لفظ دارای این صلاحیت هست نسبت به معنای مجازی. کدوم صلاحیت؟ صلاحیت دلالت بر معنای مجازی. ما می‌بینیم صلاحیت دلالت رو دارد. کما عرفت، همچنان که دانستید، فیصح استعماله فیه، پس استعمال لفظ در این معنا صحیح است. چرا؟ عرض کردیم به جهت اینکه صلاحیت دلالت بر آن رو داره. پس این شماره یک بود. شماره دو، شماره بزنید، شماره دو. دو، و ان اريد بصحت الاستعمال انتصابه الى اللغه، انتصابه هایش مخالف به استعمال، اما اگر اراده شده است به صحت استعمال چه چیزی؟ انتصاب استعمال به لغت. التي يريد المتكلم التكلم بها، اون لغت و زبانی که، لغت زبان، اون زبانی که متکلم میخواهد به آن زبان سخن بگوید، علیکم السلام، به اون زبان سخن بگه. مثلا اگر متکلم دارد به زبان فارسی سخن میگوید، کافی است که این استعمال منتسب باشد به زبان فارسی. در زبان فارسی چنین کاربردی وجود داشته باشه، در زبان فارسی چنین کاربردی وجود داشته باشد. گاهی اوقات البته به مرور زمان این کاربردها ایجاد میشه. خیلی سال قبل، خیلی خیلی سال پیش، ما محضری که از علمای بزرگ بودیم از مراجع محترم که از دنیا رفتن، بنده خب خیلی جوان بودم و کم سن و سال بودم و اینها، و ایشون دیدم محاسن فوق العاده سفیدی داشت ایشون، یعنی پنبه، یعنی کاملا شدت سفیدی یه جور خاص اصلا خاطرتون که، و صورتش هم خیلی سفید بود، شکل خاص خیلی زیبا و نورانی اینها. بعد مسیر برگشت یکی از آقایون که همراه ما بود از آقایون، ایشون هم از شخصیت‌های علمی و اینها بودن، روحانی بودن، من در توصیف اون آقا گفتم که آقا ایشون ریشاش محاسنش وحشتناک سفید بود. ایشون گفت اتفاقا اصلا هم وحشتناک نبود، خیلی هم زیبا بود. قطع میکنید؟ بعد من گفتم که نه شما درست میگید، منظورم از وحشتناک یعنی شدتش رو میخواستم بیان بکنم. فقط میفهمم دیدم تو نسل ما اگر بگیم وحشتناک این همون بیانگر شدته، به قولشون جواب میده، اما تو نسل اون آقایی که مثلا فرض کنید که 40 سال چه بسا از من بزرگتر بود، 30 سال بزرگتر بود، خیلی گفت اصلا هم وحشتناک نبود، خیلی هم زیبا بود. خیلی هم بدش اومد که من چه حرفی بزنم این آقا زدم که این واقعا وحشتناکه. دقیق میفرمایید؟ بله، این به مرور زمان البته میتواند در لغت این حسن استعمال یا انتساب به وجود بیاد و مطرح بشود، این حالا به اون کاری نداریم. به هر حال الان در حال حاضر و در شرایط کنونی چنین استعمالی قابل انتساب به لغت باشد. کسی اشکال نگیرد که بابا ما فارس زبونا اینطوری حرف نمیزنیم، این تو زبون ما این رایج نیست، این شکلی حرف زدن ما نداریم، شما خودت در آوردی. فیک فی فی ذالک، ذالک همون انتساب، کافی است و کفایت میکند در این انتساب، ان یکون الاستعمال مبنیا علی صلاحیت فی اللفظ للدلاله علی المعنا. برای اینکه بخواد این انتساب به زبان صحیح باشد، کفایت میکند در آن اینکه استعمال مبتنی باشد بر صلاحیتی در لفظ برای دلالت بر معنا، که ناشعتن، این ناشعتن اصلاً که صفت است برای این صلاحیت، مبنی یعنی علی صلاحیت که داشت، ناشعتن من اوضاع تلک اللغه، صلاحیتی که ناشی شده باشد از وضعهایی که در این زبان وجود دارد. این در این زبان مثلا زبان عربی کلمه اسد وضع شده برای حیوان مفترس، و بعد رجل شجاع هم معناش نزدیک به حیوان مفترس هستش، فلذا بر اساس وضعی که در زبان عربی وجود دارد کاربرد اسد برای رجل شجاع این اشکالی نداره و مانعی ندارد. تمام شد. خب حالا که ما معنای مجازی و حقیقی رو فهمیدیم، فهمیدیم معنای حقیقی عبارتون، حالا اگر میخواید تختر پاک کنید دیگه پاک کنید، اگر معنای حقیقی عبارتون از چه چیزی؟ از معنای موضوع له. و معنای مجازی عبارتون از معنای نزدیک به معنای موضوع له. واضح شد؟ معنای حقیقی کدوم معناست؟ معنای موضوع له. معنای مجازی کدوم معناست؟ معنای نزدیک به معنای حقیقی، یا معنای نزدیک به معنای موضوع له. بلا جام؟ جمع وضعه. بله، در زبان عربی وضعی وجود دارد. چه وضعی؟ وضع کلمه اسد برای حیوان مفترس. ها؟ چون اسد برای حیوان مفترس وضع شده است، و بعد ما ببینیم حیوان مفترس نزدیک است و مشابهت دارد با رجل شجاع، به خاطر این وضعی که شده بود ما توانستیم اسد رو در رجل شجاع به کار بریم. وگرنه اگر اسد در زبان عربی برای حیوان مفترس وضع نشده بود، فرض کنید اسد در زبان عربی برای دلالت بر موش وضع شده بود، ما بازم میتونستیم اسد رو برای رجل شجاع به کار ببریم؟ نه. رأیتو اسدن یرمی، فرض کنید اسد در زبان عربی برای موش بود، بعد میگیم رأیتو اسدن یرمی منظور چیه؟ میگه منظور این رجل شجاعی رو دیدیم. میگه خیلی حرف بی خودی زدی، اصلا رجل شجاع آدم به موش تشبیه میکنه، این چه تشبیهیه؟ و بله صحیح نیست. چی؟ خب هر دو یک چیزه از این حیث که یه وقتا شما میگه حسن استعمال، خب حسن استعمال هم باز بر اساس زبانه، یه وقتا شما میگه انتساب به لغت، انتساب به لغت هم باید ناشی از وضع باشه که در جا مطرحه. هر دو بیانگر یه حقیقتا از دو زاویه. خیلی خوب، حالا که ما حقیقت و مجاز رو انشاءالله فهمیدیم، بله لذا این کلام اجمال پیدا میکنه، ابهام پیدا میکنه، هیچ معنایی نمیشه ازش برداشت کرد. زمانی مبین میشه که قرینه میخواد. قرینه لازم نیست لفظیه باشه، تونه حالیه باشه، مقامیه باشه. ها طرف بره میره آشپزخونه میگه شیرو بیا، ها داره میره سر یخچال میگه شیرو بیا. خب این قرینه وجود داره. شما تو منزلتون حیوان مفترس نگه میدارید، دقت میکنید با اون سر قربون دست سر رو میمون شیره رو برده بیار مثلا، دقت میکنید برای شیر جنگل بیار. این قرینه حالیه وجود داره. یا حتی شیر آب، یا اون شیر رو بیار. خب شیر آبو که نمیره بکنه برداره بیاره که. بله یه وقت از شما لوله کش آوردی تو منزل، دقت میکنید لوله کش شما دارد شیر آب شما رو عوض میکنه، یا اون شیر رو برده بیار. شما نمیدید سر یخچال یه لیوان شیر براش بریزی بیاری، غصب میکنی. میره شیر آبی که خریده براتون آورده اونو میاد دستش میده که براتون نصب کنه. قرینه حالیه هست، فضا این اقتضا رو داره، شما میفهمی بالاخره قرینه میخواد. ولی اگر هیچ قرینه نباشد، بله در اونجا با اینکه شیر برای هر سه لفظ برای هر سه معنا وضع شده است، حیوان مفترس، شیر پاکتی و شیر آب، لکن عرض کنم خدمتتون که در اونجا قرینه میخواد. فرقشون این است که در یه جا قرینه صارفه است، در یه قرینه معینه در جای خوش گفته شده. بگذاریم. علامات الحقیقت والمجاز. ما چگونه معنای حقیقی و مجازی رو از هم تشخیص بدیم؟ به بیان دیگر، ما چگونه معنای موضوع له را از غیر معنای موضوع له تشخیص بدیم؟ از کجا بفهمیم این لفظ برای چه معنایی وضع شده است؟ چجوری اون رو کشف بکنیم؟ ما نیازمند راه‌هایی هستیم برای کشف. طبیعتاً برای من و شما شاید خیلی آسون باشه، میگم خب به لغت‌نامه مراجعه می‌کنیم. گاهی در لغت‌نامه‌ها اینطور هست که اون چند کلمه اولی که نوشته معانی موضوع لغوی است، معانی بعدی که نوشته معانی مجازی است. گاهی بعضی لغت‌نامه‌ها اینطوره. بعضی لغت‌نامه‌ها با رنگ مشخص می‌کنن. اون مثلا کلمات اولی که مثلا با قرمز نوشته معنای موضوع لغوی است، کلمات بعدی که مشکی نوشته مثلا معنای مجازی است، یا چیزی از این قبیل. نه، حالا لغتنامه رو در نظر نگیرید. من هستم و این زبان، میخوام ببینم که کدام معنا معنای حقیقیه، معنای موضوع لغوی است برای این لفظ، کدام معنای مجازی هست. نیازمند یک سری علائمی هستیم. اولین علامت و چه بسا مهمترین و شایع‌ترین و معروف‌ترین و مشهورترین علامت تبادله. تبادل یعنی چی؟ تبادل یعنی سرعت گرفتن معنا به سوی ذهن. یعنی اولین معنایی که به ذهن شما خطور بکنید، اولین معنایی که به ذهن شما خطور بکنید. آقا شما کلمه ما رو، حالا نام یه عربی هم فارسی آب رو، کلمه آب رو وقتی میشنوید اولین معنایی که به ذهن خطور بکنید چیه؟ هم خدا آبه، هم مایه خارجی، هم مایه خارجی که مثلا مثلا به بلدتش میگید. ذهنتون نمیره مثلا به نوشابه، گفت در کربلا آب آب نبود، پرسیکولا بود یا پارسیکولا بود. پارسیکولا بود درد هم بخواهی کولاش مشکله. حالا کولاش بکنیم، حالا پرسیش هم بگوییم پارسی ولی کولاش هر میشه. خیلو بعد دردیم ذهن شو. اگر بیا پنجره، اولین معنایی که از لفظ پنجره بشه ذهن شما خطور بکنن، این وسیله خارجی است که مشاهده میکنید که میبندیدش گرم میشه کلاس، باز میکنید یخ میکنید، نمیدید تکلیف روشن میشه باید چی کار بکنید. منظور رو مثال کنم. خب اما حالا یه مقداری که شما حالا بشین فکر کنید، بعد میگه آقا از پنجره دیگه چی به ذهنتون خطور میکنه؟ میگه بله پنجره رابطه، محیط آزاد، چشمنداز. خب اون یه معانی شاعرانه دیگه، بعدن مطرح میشه کل شما فکر کنید. دیدید تو این مصاحبه هایی که احیانا میکنن با این رجال سیاسی همساز داره، میگه چند کلمه میگم مثلا فرض کنید که اولین چیزی که بزنتون برسه رو بگید مثلا. خب نه اصلا اولا چیز میکنن، معطل باید فکر میکنن، باید نباید فکر کنن، در سریع باید بگن دیگه. به قدر خودشون اولین کلمه شد کلمه مراسمی نباشه، خود اول درستش میکنم بعد میگن. اسم بعضی اشخاص رو میگن از موافقین، از مخالفین سیاسی، هرچی تا اون نظر شد. تبادل یعنی این سرعت گرفتن معنا به ذهن. اولین معنایی که به ذهن خطور بکند، این معنا رو بهش میگن معنای متبادل، که این خودش علامت حقیقت. اشکال کسی بگه که آقا این فایده نداره. چرا؟ شما میخواید از تبادر علم به وضع پیدا بکنید، از تبادر علم پیدا بکنید به وضع. یعنی چی؟ یعنی میخواد ببینید چه معنایی به ذهنتون خطور میکنه، چه معنایی به ذهنتون خطور میکنه، بعد که اون معنا به ذهنتون خطور کرد بفهمید که این این لفظ برای چه معنایی بر شده بوده. اینو میخواد بفهمید دیگه. خیلی خوب آقا جان، اگر ما علم به وضع نداشته باشیم اصلا تبادر صورت میگیره؟ ها؟ من اصلا زبانی بلد نیستم، اصلا زبان چینی مثلا بلد نیستم، هرچی هم الفاظ این زبان رو بشنوم هیچ معنایی به ذهنم خطور نمیکنه، یا لااقل معنای مدونلش خطور نمیکنه، کلمه‌اش به شبیه که کلمه فارسی باشه اون معنی فارسی به ذهنم میاد، اما معنی چینی به ذهنم نمیاد. پس من باید اول علم به وضع داشته باشم تا پس از آن تبادر صورت بگیر. بعد دوباره میگم باید تبادر معنا بکنه به ذهنم، باید معنا به ذهنم تبادر بکنه تا من علم به وضع پیدا کنم. به این میگن آقا چی؟ دور لازم میاد، توقف و شی لازم میاد، بعد چه چیزی بر خودش بنوعی؟ ها؟ این متوقف الف بر ب متوقفه، ب بر الف متوقفه. ها این نشدنیه، این نشدنیه. ما چگونه به این اشکال پاسخ بدهیم؟ چند اشکال در این، چند پاسخ در اینجا مطرح شده. دو پاسخ رو شهید سر از دیگران مطرح میکنه و بعد هم خود ایشون به مطلب پاسخ میده. پاسخ اول، پاسخ اول نستش که مایی که به ذهنمون تبادر می کند علم به وضع داریم، اما علم ارتکازی. پس صاحب تبادر دارای علم ارتکازی نسبت به معنای موضوع له است. کسی که به ذهنش معنات خطور میکنه این دارای علم ارتکازی. علم ارتکازی دیگه چی؟ زبون خارجی صحبت میکنه. ارتکاز یعنی رسوخ در وجود، این نهادینه شده. میدونید ارتکاز با غفلت سازگار. همه ما های معانی در درون خودمون وجود داره و همه ما میفهمیم در درون ماست. یه مثال بزنم براتون. شما اگر در قم زندگی بکنید، در قم به وضوح مشاهده میکنید که مثلا در پیاده رو که شما دارید میرید، شما روحانی مؤمن تو پیاده رو دارید میرید، افراد فراوانی هم تو پیاده رو هستن، کسی میخواد اونجا تکدی بکند، پول بگیره، فقیریست یا فقیر نماییست، هرچی بلاخره میخواد پول بگیره. شما میبینید که بین همه اون جمعیتی در حال رفت آمد هستن میاد سراغ شمای مؤمن، از شما درخواست میکنه. اون کسی که در مقام تکدیگری هستش، این آدم کردن نمیخواد که بیانیه سیاسی بده، این واقعا پول میخواد به دست بیاره. دقت میکنید؟ اون ته ذهنش و پس ذهنش این هستش که درصد احتمال اینکه یک روحانی به من کمک بکنه به مراتب بیشتر از درصد احتمال نیست دیگران کمک بکنه. این پس ذهنشه. لیکن همین آدم وقتی که با دوستاش نشسته باشن و دارن حرف میزنن، ممکنه حتی کلی هم علیه روحانیون صحبت هم بکنه، بگه بابا اصلا اینا خسیسن، دست بده ندارن، فقط دست بگیر دارن، کلی بد و بیران با آخوندها بگدا، اما مرتکز ذهنش کنه به شکل طبیعی رو میفهمه. ما این تجربه کردیم دیگه. این همه آدم با انواع و اقسام مدلا و لباسا و پولدار و گدا و کنان دارن میگن، اما میاد سراغ شما طلبه رو میگه. طلبه ای که اگر اون رو ما بررسی بکنیم، همون لحظه اگر ما فیکس بکنیم آدم که تو پیاده رو هم نگاشون داریم، در یه مجموع آدم که اونجا هستن، احتمالاً پایین ترین میزان درآمد تو اونجا ما همین طلبه هم دارد. تو آدم که دارن میرن میان، احتمالاً پایین ترین میزان درآمد و ورودی ما این طلبه هست. ها؟ از اون که به مراتب پایین، از اون گدایی که به مراتب درآمدش پایین تر هست. در این حال این میداند این طلبه ولو فقیر گرایش به این کمک بکنه، صدقه بده، کار خیلی بکنه، ورته بیش از بره. اما تو شوریاشون این حرف نمیزنن ها، تو جوهاشون این حرف نمیزنن ها، تو دورهمیاشون این حرف نمیزنن، تو دورهمیش بعد از ایران میگن. اما این مرتکز ذهنی، پس امر مرتکز ذهنی با غفلت قابل جمعه. یعنی آدم به شکل طبیعی یه چیزایی نمیفهمه، مطمئن میتونه ازش غافل هم باشه، توجهش نداشته باشه. خب من معنای این لفظ رو به نحو نهادینه شده و رسوخ یافته در درون خودم میفهمم. خب بعد از من کسی میگه آ این لفظ چه معنی داره، میگم که این لفظ ها معناش این میشه. قبل از اینم در وجود من بودا، من تا توجه تفصیلی بهش نداشتم، به نحو اجمالی تو ذهنم بود. پس من آدم صاحب تبادر دارای علم ارتکازی نسبت به معنای موضوع لحیث، چی میخواد به دست بیاره؟ میخواهد علم تفصیلی به دست بیاره به معنی موضوع لحی. پس مشکل دور حل شد. شما گفتید تبادر متوقع بر علم وضعه، علم وضع متوقع بر تبادره. میگیم نه اینه یکی نیستن، تبادر متوقع بر علم ارتکازیه نسبت وضعه. خب و آن علم به وضعی که نتیجه تبادر است علم تفصیلیه، علم تفصیلی است نه علم اجمالی و ارتکازی. پس این دو تا یکی چی نیستن. خب این یک جواب. جواب دوم، جواب ببینید، ما میخواییم بگیم که الف بر ب متوقف نیست و ب دوباره به الف. ما میخواییم بگیم الف بر با متوقفه و با بر جیم. ها یه چیز دیگه، تبادر متوقف بر علم ارتکازیه. خب اما خود تبادر زایشگر علم تفصیلی هستش، اون چیزی که بر تبادر متوقف هست علم تفصیلی. این یک جواب. اما جواب دوم، جواب دوم این هست که تبادری که ما مطرح میکنیم، جواب دوم تبادری که ما مطرح میکنیم اندل عالم بالوضع رخ میده. من چه کسی هستم؟ من الجاهل بالوضع هستم. بیاییم، خب با من هستیم، بیاییم کسی که در ذهنش تبادر میکند رو یادم در نظر بگیریم، کسی که دنبال علم به وضع هست و یه آدم دیگه در نظر بگیریم. حاضر شد؟ بنده زبان عربی بلد نیستم. خیلی خوب، شما عرب زبانی، میان سراغ شما میگن این کلمه‌ای که من میگم به چه معنایی داره. شما اهل لغتی، زبان رو بلدی، من بلد نیستم. کلمه رو میگم، شما یه معنایی به ذهنت خطور بکنه، اون معنا رو من میگی. درست؟ اون معنا رو من میگی. تبادر در نزد شما صورت گرفت، خب اما برای من تبدیل شد به علامت معنای حقیقی. دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ پس ما اگر آمدیم این دو تا رو از هم دیگه جدا کردیم، یعنی آن کسی که به دنبال علم است یه شخص باشد، آن کسی که در نزد او تبادر میکنند شخص دیگری باشد، با این هم باز میشود مشکل رو حل کرد. بله
شما عرب تبادر شما انجام شد.
خب بله
شما
از من میپرسید، میگم اینی که شنیدی چه معنی به ذهن تبادر کرد؟ میگم این معنا. خیلی خوب، میگه حالا پس من علم به وضع پیدا کردم از چه طریقی؟ به وسیله من عرب. ها شما که عرب نیستید، به وسیله من عرب این تبادر براتون چی حاصل شد؟ یا واسه هم این علم به وضع براتون حاصل شد. این عبارت بخونید بعد ببینیم شما جواب شهید صد. علامات الحقیقه و المجاز،
اینی که بعدن برای من حاصل شد با تبادر کردم حاصل شد، من علم تفصیلی میشه دیگه.
کار به تفصیل رژیم رو دیگر نداریم.
اون مال که میپرسم به اسم
نه، اون مال قبلی بود، از اون بیاد بیرون دیگه. اون یه جواب بود. جواب دیگه اونجا چیکار کردیم؟ اومدیم اونجا یه نفر رو در نظر گرفتیم، همون کسی که تبادر میکنه، همون کسی که علم پیدا میکنه. اومدیم در علمش تصرف کردیم، گفتیم آقا علم اولیش که تبادر بر اون متوقف ارتکازی بوده، علم دومی که براش حاصل شده در نتیجه تبادر بفرمایید که تفصیلی بوده. تمام، اون یک پاسخ بود. یه پاسخ دیگر این هستش که چرا ما یه نفر رو در نظر بگیریم؟ مثلا دو نفر رو در نظر میگیریم، یکیشون کسی است که دنبال علم به وضع، یکیشون کسی است که اهل لغت و به ذهن تبادر میکنن.
با قرنعتی دارش چیزی حاصل شده، بعد مثلا میگید مبهمی نمیشه دقیقا،
نه غفلت داره، توجه نداره. فقط میخواین چه عرض میکنم، شما گاهی وقت عینک رو چشمته، حواستم نیست، ها هی داری دنبال عینکت میگی. بابا من نمیدونم عینکمو کجا گذاشتم. خود غفلت داری، دارای عینک هستی اما غفلت داری. من چه عرض میکنم؟ اینطوره گاهی اوقات میشه انسان یه امری رو میداند ها، اما مثلا آقا شما چند تا کلمه انگلیسی بلدی؟ مثلا میگه نمیدونم، حالا شاید 20 تا 30 تا 50 تا مثلا نمیدونم چقدر بلدم، درست نمیدونم، نشورم. بعد شروع میکنن گفتن تا 500 تا کلمه انگلیسی میدن شما معنی همشو بلدی. خودم برای جالب میگه نمیدونم اینقدر بلدم، چقدر بلدم. خوشت میاد، خودت خوشت میاد ها. پس شما بلد بودی اما غفلت داشتی از بلد بودن خودت، از علم خودت غفلت داشتی. علامات الحقیقه و المجاز ذکر المشهور، علما اینطور فرمودن، مشهور علما، عدت علامات لتمییز المعنى الحقیقی عن المجازی. مشهور از علما تعدادی علامت و نشانه برای جداسازی معنای حقیقی از مجازی و تمییز و تمایز و تفاوت گذاری میان معنای حقیقی و مجازی ذکر کردم. منها التبادر من اللفظ ای انسباق المعنى الى الذهن منه. یکیشون تبادر است، مبادرت کردن، یعنی سرعت گرفتن به سوی چیزی، تبادر از لفظ است. یعنی چی تبادر از لفظ؟ میگن یعنی انسباق، این سبقت گرفتن معنا به سوی ذهن است، منه یعنی من اللفظ. چرا؟ لان المعنى المجازی لا يتبادر من اللفظ الا بذم قرینتن. معنای مجازی که به خودی خود تبادر به ذهن نمی کنه مگر اینکه قرینه‌ای در کار باشه. فاذا حصل التبادر بدون قرینتن، اما اگر معنایی به ذهن خطور کرد بدون هیچ قرینه‌ای وجود داشته باشد، مثلا میگن تبادر حقیقیه، از حق لفظ به ذهن انسان خطور میکنه، از حقیقت و لفظ به ذهن انسان خطور میکنه، کشف عن کون المتبادر معنا حقیقی، یا کشف میکند از اینکه اون معنایی که به ذهن تبادر کرده یا متبادر معنا حقیقی یا اون معنایی که به ذهن تبادر کرده معنای حقیقی است. و قد یعترف علی ذلک، اعتراض شده است، گاهی اعتراض میشود بر این مطلب، به ان تبادر المعنى الحقیقی من اللفظ یتوقف علی علم شخص بالوضع، فاذا توقف علمه بالوضع علی هذه العلامه لازمت دور. گاهی اشکال میشه به این که تبادر یک معنای حقیقی از لفظ، تبادر معنای حقیقی از لفظ به ذهن انسان، این متوقف بر این است که این شخص، این انسان عالم به وضع باشد. فاذا توقف علمه بالوضع علی هذه العلامه، اگر ما گفتیم علم این شخص نسبت به وضع و عالم به وضع بودنش متوقف بر این علامت است، یعنی همون تبادر، لازمت دور لازم میاد. و اجیب عن علی ذلک، بنویسید جواب یک، به ان تبادر، پس جواب یک اینه، به ان تبادر یتوقف علی العلم الارتكازی بالمعنا، تبادر متوقف بر علم ارتكازی است. مرتكز یعنی همین رسوخ یافته، فارسی شاید بگیم نهادینه شده، درونی شده، ها، علم درونی، علم نهادینه، علمی که در عمق وجود انسان رسوخ پیدا کرده و با غفلت از او هم قابل جمعه. و هو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم مع الغفله عنه فعلا، علمی که رسوخ یافته است در درون وجود انسان که این علم ملائمت دارد، یعنی سازگاری دارد، میسازد با غفلت از او در حال حاضر. والمطلوب من التبادر العلم الفعلي المتقبم بالالتفات فلا دوره. پس تبادر متوقف است بر علم ارتكازی، اما آن چیزی که مطلوب است و ما طلب میکنیم از تبادر علم فعلی هست. بالای علم فعلی بنویسید تفصیلی، علم فعلی تفصیلی هستش، به نحو مفصل ما اینو بدانیم که این قوامش به التفات است و به توجه است. فلا دوره، پس دوری پیش نمیاد، چون متوقف و متوقفون علی با هم دیگه فرق دارن. المتقوم چرا؟ اصلا خاطرتون که خب تقوم دارد به اون، مقوم که نیست که، مقوم اگر بود دارد. نه متقوم. خب جواب شماره دو، کما ان افتراض کون تبادر عند العالم علامتا عند الجاهل لا دور فيها ايضا. ما بگیم آقا فرضمون این بریم کجا؟ میگیم تبادر در نزد عالم به وضع رخ داده و این خودش علامتی شده است در نزد جاهل به وضع، پس اساساً
دوری لازم نمیاد. پس التبادر عند العالم بالوضع نتیجه داده است، العلم بالوضع عند الجاهل. مرحوم آقای صدر میفرمایند که این مطلبی که شما میفرمایید، این اگر ما اینو برش گردونیم به نظریه قرن اکید، برش کردیم به نظریه قرن اکید، طبیعتا مشکل حل میشه. ها چی میخوان بگن ایشون؟ میخوان بگن ببینید مشکل شما چیه؟ مشکل شما اینه که شما علم به وضع رو مطرح کردید. شما گمان کردید تبادر متوقف به علم به وضع است. نه خیر. تبادر ناشی از قرن اکید است. ببینید پس نظریه قرن اکید چقدر در مقایسه الفاظ کاربرد پیدا کرد؟ تبادر ناشی از قرن اکید است. پس قرن اکید داریم، این نتیجه داده است تبادر را، و بعد تبادر که حاصل شد اونگاه هست که بر فرض مثال علم به وضع حاصل شده. ایشون مثال میزنن، میگن ببینید طفل شیرخوار، بچه کوچیک مثلا یک ساله دو ساله، نمیدونم بچه های شما کی به زبون آمدن یا اونا که بچه ندارن که هیچ جونه که بچه دار هستن، بچه ها گاهی اوقات زودتر به زبون میگن دیرتر. معمولا اولین کلمه‌ای که میگن چیه بچه ها؟
آلو. میگه دایی.
آلو؟
بابا میگن.
بابا احسن. بله حالا ظاهرا بچه ها سه مختلف میگن. اول دوباره اون میگه یه چیز بگن، ولی خب ظاهرا هر حال مختلف میگن. بچه‌ها بچه‌های قدیمی. عرفم که ظاهرا بچهای آقای سر اولین حرف زدن مامان بوده، چون مامان رو به سال میسن که بله خیلی خوب. یه آقای آمده و بحث میکرد خیلی جدی، یه آقای دانشگاهی بود و میگفت مامان، این لب به سمت داخل میگه، اما بابا لب به سمت بیرون حرکت میکنه. ها در مثلا انگلیسی هم باز همین رو داریم دیگه. ها این لسان تقریبا به سمت داخل میکشه، پاپا به سمت بیرون میره. و معادلش به زبان دیگه میگه به خاطر همینه که این بچه مادر رو دوست داره به سمت خودش میکشه و پدر رو بیرون میکنه بیرون میره. و بعد هم بعد اولین کلمه‌ای که بچه‌ها میگن مامان هستش یاد میگیرن. ولی خب این خیلی حرف بی‌مبنایی بود، به جهتی که خود مثلا فرزند خود من اولین کلمه‌ای که هم بابا گفتم. قبل از اینکه مامان بگه گفت بابا، بچه‌ش این کسی میگه دایی. خیلی
بچه
نه نه آه اونا میگن دایی. بله بله تشکر میکنم. اصلا خیلی خوب. خیلی خوب. اینم یه مطلبی شد. اینم یه مطلبی شد. بچه‌ای که کلمات رو یاد میگیرن، این اصلا میفهمه وضع چیه، واضع چیه، علم به وضع داره. این حرفا کدومه؟ او به مرور یه کلماتی به یه معانی براش چسبیده. یه آدم سیبیل کلوفتی رو دیده گفتن بریم بابا، مثلا ماشاءالله ماشاءالله این شده بابا. یه خانومی رو دیده که این بچه رو از منظر خوشگش می‌کرده گفته این دیگه کی، گفتن مامان. از منظر تازه بچه که نگفته این دیگه کی، هی گفتن افراد ممنون خودش هم تلقین می‌کنن بچه بگو مامان، بگو مامان، بچه نمی‌خوادم بگه، هی به زور به خورد بچه یا بگو بابا مثلا، که بچه اینقدر هی گفتن بخواه این یاد گرفته. به این آقا بگه بابا، به اون خانم مثلا بگن مامان مثلا، اینو یاد گرفته. به مرور اتفاق افتاده. الان دیگه تا بگن مامان دلش میره به این خانم، بگه بابا دلش میره به آقا. دقت میکنی چه ارزمان متفاوته؟ چی؟ قرن اکید حاصل شده؟ نه قرن اکید به قرن اکید از جوکای جدید خود حقیقت قرن اکید ایجاد شده. خود حقیقت با هم باشید. خود حقیقت این اقتران در ذهن او ایجاد شده، نه علم به این اقتران. خودش ایجاد شده. تمام نظریه قرن اکید اصلا همینه که این رابطه نزدیک میان لفظ و معنا یک رابطه حقیقی و واقعی اتفاق خودش. ها وقتی زلزله میاد خونه رو سر ما خراب میشه، یه اتفاق واقعی رخ داده، یعنی وقوع زلزله که موجب تخریب شده.
نه علم به وقوع زلزله. علم به وقوع زلزله که خونه خراب نمی کند که، خود وقوع زلزله است که خونه خراب میکنه. آیسد میگه این دقیق همچنان که شما وقوع زلزله رو، چون ایام زلزله هم زیاد داره میاد دیگه، مثال رایج هم که رفقا هم گفتیش که زنگ زدم به اقواممون ترزم کرمان کجا بودن که اینا، گفتم که چه خبر زلزله اینا، گفت با هم گوش که یه مسئله مهمتر بگه، این که امر دائمی عادیه، مثلا جدیدتر بپرس. اصلا خواهد شد که حالا مثال زلزله، زلزله اوست که خانه رو خراب میکنه، نه علم به او. احسن تو ماشاءالله بیرانیس نام میگن دایی. احسن خطی که بگذاریم این همی مطلبی شد، مطلبی شد. ایشون میگن قرن اکید یه امر واقعیه، یه امر واقعی. علم به قرن اکید موجب نمیشود لفظ داله بر معنا باشد، بلکه خود قرن اکید موجب این میشه. آن چیزی که در ذهن این طفل شیرخوار صورت میگیرد این هست که کلمه فرش مادر یا مامان یا پترشون ماما، حالا هر تعبیری، این کلمه مقترن می شود به دیدن مادرش. وقتی مادرش رو میبینه این کلمه رو میشنوه، اینها به هم دیگه مقترن میشه. همین اقتران کافی است برای اینکه تبادر رخ بده. به محض این کلمه مامان رو شنید یاد اون مادرش بیفت، همین مقدار بسه. لازم نیست علم به این عملیات و فرایند برای او حاصل بشود تا چنین چیزی رخ بدهد. پس در این هنگام ما نتیجه میگیریم که تبادر متوقف بر خود عملیات قرن اکید میان تصور مادر و کلمه مامان هست، مثلا فرض مثال در ذهن این شخص، نه اینکه متوقف بر علم به او باشد. خب ما پس تبادر متوقف بر وجود قرن اکیده و بعد آنچه که از تبادر حاصل میشود علم وضع هست. میفرمان که و تحقیق، تحقیق یعنی به حقیقت شی رسیدن، و تحقیق ان الاعتراض فی الدور لا محل له، اساسا اعتراض به وسیله دور این محلی ندارد، جایگاهی ندارد اساسا. لانه مبنی على افتراض ان انتقال الذهن الى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع، برای اینکه این مبتنی است بر فرض اینکه انتقال ذهن به معنای موضوع لهی از لفظ، این فرع و متفرع و متوقف بر علم به وضع است. حتی این فرض غلط ها، ما انه هاش مخالف به انتقال، در حالی که این انتقال فرع و نفس الوضع، بالای نفس بنویسید واقعیت، این متفرع است بر واقعیت وضع، بر واقع وضع، بر خود وضع، نه علم به آن، بر وقوع بعض متوقفه. ای وجود و عملیت القرن الاکید بین تصور اللفظ و تصور المعنا فی ذهن شخص، باید قرن اکید و اقتران بسیار شدیدی میان این دوتا باشد، میان تصور لفظ و تصور معنا در ذهن انسان. فالطفل الرضیع الذي اقترنت عنده كلمة ماما برؤیت امه، اون کودک شیرخاری که هان این مقترن شده است در نزد او کلمه ماما با دیدن مادرش، یکفی نفس هذا الاقتران الاكيد ليتصبر امه عندما يسمع كلمه ماما، کفایت میکند خود همین اقتران شدید در ذهن او تا تصور بکند مادرش را هنگامی که کلمه ماما رو میشنود. مع انه ليس عالما بالوضع، در حالی که علم وضع ندارد، اذ لا يعرف معنى الوضع، اصلا نمیفهم وضع چی هست. فالتبادر اذن يتوقف على وجود عمليه القرن الاكيد بين التصورين في ذهن الشخص. پس میبینیم که تبادر متوقف بر چیست؟ بر علم به وضع؟ نه، علم به وضع ارتکازیه. علم این حرفا کدومه؟ بله، مگر کسی بگه آقا علم به وضع ارتکازی منظور ما همون قرن اکیده، خیلی خوب، اگر اینطور باشه سلام، اما ما نیازمند علم وضع نیستیم. تبادر متوقف است بر وجود عملیات قرن اکید و فرایند قرن اکید میان دو تصور در ذهن انسان. و المطلوب من التبادر، اما اون چیزی که از تبادر به وجود میاد و نتیجه میشه، تحصیل العلم بالوضع ای العلم بذلک القرن الاکید فلا دوره. میفرمان آن چی که از تبادر حاصل میشه، اون چی که مطلوب است از تبادر و ما میخواییم از تبادر به او برسیم، به دست آمدن علم به وضع است، یعنی علم به آن قرن اکید، پس دوری هم نیست. تمام شد. و منها، از جمله موارد دیگری که به عنوان علامت حقیقت گفته شده، و منها یعنی و من علامات الحقیقت، صحت الحمل است. که ما بتوانیم یکی را بر دیگری حمل بکنیم. ها، یکی را بر دیگری حمل بکنیم. اگر ما توانستیم لفظ را بر معنا حمل بکنیم، فرض بفرمایید رفقا معنای انسان چیه؟ فرض کنید که حیوان ناطق. نگید آقا ما حیوان نیستیم فلان، ما اهل منطق میگم، ما قبول نداریم حق با شما، ولی خب میگن دیگه، انقدر به اون گفتن تلقین شد دوم. خیلی حیوان ناطق، یا به قول حسایت الله جوادی عمالی حیون متعله، حیون متعله، زنده الهی، الانسان ما هو حیون متعله، زنده الهی. اصلا خواهدتون که متعهل نه متعله، اون هم میتونه باشه و تو نه متعله. خب حالا هرچ، حالا چه حیوان ناطق باشد، این ناطق هم این صاحب نطق، این صاحب عقل، قفه ناطقه یعنی همون منظور عقل هست. حیوان صاحب عقل بگیم ما به الامتیاز، چون فصل جنس و فصل دیگه، ما به الامتیاز انسان از سایر حیوانات چیه؟ همون نطقشه، همون عقلشه. نطقان سخن گفتن نه، همون عقلش منظور هستش. خیلی خوب، فرض بفرمایید تعریف انسان این باشد حیوان و ناطق. ما اگر بخواهیم این رو لفظ رو بر این معنا حمل بکنیم، بگیم چجوری؟ بگیم حیوان ناطقون انسان، حیوان ناطق انسان است. این حمل درست یا غلطه؟ درست، درست. میشه گفت حیوان ناطق انسان است، درست. چه جور حملیه؟ حمل این همانیه، حمل اولیه، حمل بخواهد میکنی چه عرض میکنم. حالا فرض بفرمایید یک وقت است که ما این کار را انجام میدیم، یه وقت است میاییم یکی از مصادیقش رو در نظر میگیریم، مصادیقش رو در نظر میگیریم. مثلا چی؟ میگیم زیدون انسان. اینم درسته یا غلطه؟ اینم، یعنی اینم درسته دیگه، بعد اینم درسته، اینقدر میکنیم. اما حملش حمل اولی نیست، بلکه حمل شایع سناییه. ها؟ حمل بر مصداق زیدون انسان، موضوع محمول. اینجا آمدیم چیزی رو حمل کردیم، مفهومی رو حمل کردیم، ولی که از مصادیقش میشه حمل شایع سنایی. خب به این وقتی میگن صحت الحمل، منظورشون اینه که ما بتوانیم حمل انجام بدهیم، یا به نحو حمل اولی یا به نحو حمل شایع سنایی. اگر توانستیم حمل اولی انجام بدهیم، نشان می‌دهد اینجا موضوع همان معنای موضوع له برای محمول است. موضوع کدوم آقا اینجا؟ موضوع حیوان ناطق محمول انسان. اگر توانستیم حمل اولی انجام بدهیم، معلوم می شود که موضوع ما همان معنای موضوع لهی است. موضوع در این قضیه حمله با حیوان ناطق همان معنای موضوع لهی کلمه و لفظ انسان است. اما اگر ما نتوانستیم حمل اولی بکنیم، لکن حمل شایع انجام دادیم، حمل شایع و رفقا در منطق خاندید دیگه، دور از جونتون. اصلا خواهدتون که حمل شایع اصطناعی عبارت است از حمل مفهوم بر مصداق. حمل مفهوم بر مصداق، به این میگن حمل شایع سنایی. خب بس چی شد؟ حمل شایع سنایی میشه حمل مفهوم بر مصداق. اگر ما حمل اولی نشد انجام بدیم، حمل مفهوم بر مصداق انجام دادیم، یا حمل شایع سنایی انجام دادیم، این چی مشخص میکند؟ این نشان میدهد موضوع ما یا به تعبیر شهید صد محمول علیه ما، این مصداقی است برای آن معنای موضوع له، مصداقی از مصادیق اوست. ما میفهمیم زید مصداقی از مصادیق انسان هست، اما اگر نتوانستیم هیچ یک از دو حمل رو انجام بدیم، نه حمل اولی و نه حمل شایع سنایی، میفهمیم که این موضوع نه معنای موضوع لهیه اون محمول است و نه مصداقی از مصادیق آن. خب آیا این میتواند علامت حقیقت باشد یا علامت حقیقت نباشد؟ بهتر است بگوییم که نه، نمیتونه باشه، چون احیانا معنای مجازی را ما میتونیم همین کار رو باش انجام بدیم، این خیلی مشکلی چی نداره، فلذا این رو به عنوان علامت بودن آی صدر نمیپذیرن. و منها الان باز میخونیم العرض میکنم، و منها از علامات حقیقت صحت الحمل است، فان صح الحمل الاولی الذاتی لللفظ المراد استعلام حاله علی معنن، اگر صحیح بود حمل اولی ذاتی، خب حمل اولی ذاتی لفظ، کدوم لفظ؟ لفظی که اراده شده است استعلام و طلب دانستن حال او و وضعیت او بر معنایی. آیا ببینیم که این لفظ برای این معنا وضع شده نشده؟ من این بار دیگه عبارت رو بخونم، فان صح الحمل الاولی الذاتی لللفظ على معنا، المراد استعلام حاله رو بذارید کنار، فان صح الحمل الاولی لللفظ على معنا، اگر صحیح بود حمل اولی لفظ بر یک معنایی، حالا کدام لفظ؟ المراد استعلام حاله، اون لفظی که ما میخوایم ببینیم حالش چطوره، حالش چطوره، یعنی چه وضعیتی داره. آیا بفرمایید که این لفظ از مثلتون وضع شده است برای این معنا یا نشده است؟ ثبت کونه و المعنى الموضوع له، اگر این حمل اولی صحیح بود و انجام شد، ثابت می شود که این معنا معنای موضوع لهی است برای آن. و این صح الحمل شایع، اگر حمل شایع صحیح بود، ثبت کون المحمول علیه مصداقا لعنوان هو المعنى الموضوع له اللفظ، صحت حمل لفظ بر معنا به صورت حمل شایع سنایی دلیل بران است که آن معنا مصداقه، یه عنوانیه که لفظ برای اون عنوان وضع شده است. اگر صحیح بود حمل شایع سنایی، این ثابت می شود که محمول علی، یعنی همون موضوع، بالای محمول علی میزید موضوع، بالای محمول علی میزید موضوع، این موضوع مصداقی است از مصادیق آن عنوان کلی، که آن عنوان کلی هو الموضوع له اللفظ. و اذا لم یصح کل الحملین، اما اگر هیچ یک از این دو حمل ممکن نبود، ثبت عدم و کون المحمول علیه نفس الموضوع له، نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه، ثابت می شود که معن اون محمول علیه، یعنی همون موضوع، این نه خود معنای موضوع له هست و نه مصداقه آن، ثبت عدم و کونه، این گونه نیست، این گونه نیست، نه محمول علیه، نه خود معنای موضوع له هست نه مصداقه آن. و صحیح، و صحیح چی؟ و صحیح ان صحت الحمل انما تكون علامه على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد في المحمول او مصداق المعنى المراد. میگه آقا صحت هم برای اینکه یه حمل صحیح باشه کافی است که اراده شده باشد آن معنا، همین مقدار کافیه. اگر شما معنای رو اراده کرده باشید ولی اون که اون معنا معنای مجازی هم باشد، حمل صحیح است. این صحت امر فقط و فقط علامت این است که محمول علی، یعنی همون موضوع تو همین قضیه حمله‌ای که داشتیم، آن این همان معنایی است که اراده شده است از لفظ، در کدام قسمت؟ در قسمت محمول. یا مستاق معنایی است که اراده شده است. فل محمول یعنی تو اون قسمت محمول. آقا برگردید تحت نگاه کنید، یه موضوع داریم حیوان و ناطق، یه محمول داریم که انسان هست. دقیقا من چه عرض کنم، ایشون میگه که این علامت این است که اون محمول علی یعنی حیوان ناطق همان معنایی است که اراده شده است در طرف محمول. اما اینکه اراده شده، خب اراده ام از معنای حقیقی و مجازی، شما ممکنه معنای مجازی رو اراده کرده باشی، فلذا این مشکل حل نمیکنه. یا نه مصداق آن معنایی باشد که اراده شده. اما ان هذا المعنى المراد فی جانب المحمول هل هو معنا حقیقی للعب او مجازی فلا سبیل، میگه سبیل نداره. از مثلا چون که اینکه معنایی که اراده شده در طرف محمول این معنای حقیقی لفظ باشد یا مجازی، فلا سبیل الى تعیین ذالک عن طریق صحت الامر، راهی وجود ندارد برای تعیین این مطلب از راه صحت الامر، بل لابد ان یرجع الانسان الى مرتکزاته لکی یعین ذالک، بلکه به ناچار باید انسان برگردد به مرتکزات ذهنی خودش تا این مطلب رو روشن بکند. یعنی چه به مرتکزاتش برگرده؟ آها دوباره به سراغ تبادر، به سراغ تبادر، باید از طریق تبادر استفاده کنه، وگرنه اگر تبادر بذاریم کنار این مسیر کمکش نمیکنه. فرمودن اقترانی در ذهن باشد، در اثر اون اقتران تبادری صورت بگیرد، در اثر اون تبادر بفهمد این معنا معنای حقیقیه، یا اگر تبادر صورت نگرفت مگر با قرینه بفهمد این معنا معنای مجازی هستش. خب این جلسه خود کوتاه‌تر خوندیم، متا دیگه اعتراض بماند چون توضیحی دارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد. بله خدا و اذا لم یصح کل الحملین، اگر هیچ یک از این دو حمل، نه حمل اولی ذاتی و نه حمل شایعه ثنایی، هیچ کدوم صحیح نبود، ثابت می شود چه چیزی؟ عدم و کون المحمول علی نفس المعنی الموضوع له ولا مصداقه، ثابت می شود اون معنایی که بران حمل شده است آن چیزی که محمول علی هست، اون که محمول علی نه خود معنای موضوع لحظ و نه مستاق محمول علی نه.